روزنامه واشنگتن پست که از اعضای کنسورسیوم با شمار می رود درباره سویتلانا کریوانوگیخ یک زنی رود گزارش داد که گفته می شود در سال 2003 با واسطه یک شرکت خارجی در جزیره موناکو توانسته صاحب یک منزل شود. او در آن زمان طبق گزارش واشنگتن پست با ولادیمیر پوتین سالها رابطه پنهانی داشت. به نوشته بی بی سی در پاکستان شماری از نزدیکان نخست وزیر عمران خان و شمولی اعضای کابینه و نزدیکان آنها به طور مخفی شرکت و شبکه‌هایی را صاحبی می‌کنند که دارای ملی آنها دلار می‌باشد. این سندها همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک فاش می‌سازد که اندری بابیش نخست وزیر این کشور در فرانسه یک بنای 22 میلیون دلاری دارد. آقای بابیش در یک مناظره تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ کاری خطای انجام نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان جزئیات فرار او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته می شد هواپیمای حامل او در دوشنبه استکوتاه کرده سپس به کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یکی از همراهان اشرف غنی در صحبت با روزنامه 8 صبح کابل گفته است 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک این کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمزی ازبکستان نشستند. چرخبال ها در امتداد مسیر دریای امو در حال پرواز بودند. با وجود چندین تماس دیگر ارتباط با طرف تاجیکستان برقرار نشد. در همین لحظه ها تصمیم گرفته شد که به سمت میدان هوای ترمز در ازبکستان برویم، نقل کرده است او. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 16 آگوست با نشر اظهارات گفته بود هواپیمای اشرف غنی وارد حریم هوای تاجیکستان نشده و در این رابطه از جانب افغانستان هیچ گونه درخواست دریافت نکردند. به قول منصبدار پیشین افغانستان، طرف ازبکستان هم به درخواست آنها پاسخ نداده است، هرچند گفته است چرخبال‌ها حامل شخص اول افغانستان است و نیاز به نشست اضطراری دارد. خلبان چرخبال حامل اشرف غنی به توجه به برقرار نشدن رابطه با مقام‌های ازبک با چرخبال‌های دیگر تماس گرفت و گفت هر چه اتفاق می‌افتد در ترمز فرود آیند، چرا که سوخت چرخبال‌ها تمام شده است، افسوده است او. به گفته یک از همراهان اشرف غنی، مرزبانان ازبکستان با برخورد توهین‌آمیز محافظان و همراهان غنی را بازرسی و خلع سلاح کرده آنها را 31 ساعت در یک جا نگاه داشتند. جانب ازبکستان هرچند فرود آمدن چند هواپیمای نظامی افغانستان را در آن شب و روز در حدود ترمز اعتراف کرده است، درباره نشستن چرخبال‌های اشرف غنی و همراهانش در آنجا چیزی نگفته است. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. با او سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه صحبت کرده است، اما میگوید طبیعی است چشم یک فرد از همه اتفاقاتی که در آن روز رخ داد نمیتواند تصویری روشن و کلی را از همه عوامل و دلایل فرار اشرف غنی ترسیم کند و یا نشان دهد. ممکن است بعضی از اطلاعاتی که در این یادداشت میآید نیاز به بررسی، بازخوانی یا تایید چند همراه دیگر اشرف غنی داشته باشد. صاحب روزنامه 8 صبح که به دلیل امنیتی از آن نام نبردند میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست پس از یک روز اشغالی کابل از طرف طالبان با هواپیمای خرده که هیچ گونه نشان تجاری و دولتی نداشت از فرودگاه ترمز به شهر ابوظبی امارات متحده عربی رفتند. روزنامه دریافت است که پرواز شماره 1255 بر اساس گزارش فلای رادار روز 16 آگوست از فرودگاه ترمز به سمت ابوظبی رفته است. به نوشته روزنامه این هواپیمای متعلق به شرکت فلای جت از قزاقستان است. 8 صبح میگوید پرداختن به جزئیات و چگونگی به کرایه گرفتن هواپیما یک بحث جداگانه است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. مصاحبه نشریه گفته از آنها پس از 3 و نیم ساعت به ابوظبی رسیدند و چند مرد عرب داخل هواپیما شده پس از احوالپرسی با اشرف غنی و حمدالله محب مشاور امنیتی ملی اشرف غنی آنها را به شمول فضل محمود فضلی، رولا غنی و شماره از دستیاران نزدیکشان با خود بردند. برخورد عرب ها برخلاف ازبک ها خیلی محترمانه بود. آنها اشرف غنی و همراهانش را با ماشین های لوکس و ویژه از داخل فرودگاه بیرون بردند. من و حدود 40 تن دیگر سوار ماشین ها شدیم که منتظر ما بودند و به سمت مهمانخانه رفتیم. وی افسوده است پس از آن دیگر اشرف غنی و همراهانش را ندید. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهور برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلان کرد که در امارات متحده عربی است، اما نگفت که در چه وضع و با کی ها از کشور بیرون شد. وزارت کارهای خارجی امارات متحده عربی گفته بود اشرف غنی همراه با خانواده‌اش با دلایل بشر دوستانه در آن کشور هستند. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در صلح افغانستان ماه سپتامبر در صحبت با نشریه فاینانشل تایم گفت تصمیم اشرف غنی برای فرار از کشور توافق لحظه آخر را با طالبان که برای دور نگاه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود از بین برد. او با فاینانشل تایمز گفته است اصلا نمیدانست که غنی قصد فرار دارد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا در مصاحبه با تلویزیون تولو گفت اشرف غنی یک شب پیش از ترک افغانستان با او تلفنی صحبت کرده گفته بود تا مرگ از افغانستان خارج نمی‌شود. بلینکن گفت او هم نمی‌دانست که اشرف غنی کشور را ترک می‌کند. واشنگتن پست هنوز ماه آگوست گزارش داده بود که اشرف غنی بدون آنکه معاونان و متحدانش را خبردار کند از کابل فرار کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع آوری میکنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع آوری میشود با پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و در بعضی شرکت ها 1 سومونی میداده اند. مقدس اسرائیل و زن 50 ساله از پختچین های سابقه دار در ناحیه جلال الدین بلخی از ساعت 6 صبح به صحرا می آید. حاصل فراوان پخته و ارزش برای جمع‌آوری اش او را نیز خوشحال کرده است که چند عضو دیگری خانواده اش را جلب کند.
از نظر به سال 1970 بود، این سال 90 درهم خوشو 5 روزه 5 روزه کرده می تمام. دور اینا 100 پاییز اینا نگه پخته را داشتگی شبی 100 پاییز پخته تو ساعت نی نه ده ها 90 کیلویی میشن، بعد او 60 80 میچینه موشم تو ده 100 پاییز پخته.
شماره پخته چین ها ظاهرا در پختزار بیشتر شده است. در میانی آنها مثل گلبهار بولتایوا زنانی باز نشسته هستند. کشاورزان کار پخته را از بهار آغاز میکنند. زحمتی که میکشند در وقت چیندن پخته جبران میشود.
از حساب بالا رفته نرخ پخته و حق چینکچی ها که تو 90 درهم یک سومون با چینکچی ها میدین، هواسمندی زیاد گشته است و مردم بسیارتر با پخته چینی برآمده ایستادن.
کارشناسان کشاورزی میگویند که یک عامل بالا رفتن پخته کرونا ویروس است که کشتش کمتر شده است.
سبب قیمت چینی پخته این در مقیاس نه اینکه از جمهوری ما، نه در مقیاس جهان عموما کشت پخته از سبب من همین کسلی کووید 19 که به ترقیات تاثیر رسونده و من در سایه پختکاری هم تاثیر رسونده، برای همین کشت پخته نظر به سالهای گذشته کم شده گی.
در قتلان 1221 هکتار پخته کشت شده است که نظر به سال گذشته 175 هکتار کم بوده است. خواجگی های دهقانی میگوید که آنها در فروش پخته آزاد هستند و شرکت هایی که به آنها پول نقد میدهند پخته را میداده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت قتلان.
دسته منتخب فوتزال پرتغالیا باری اول قهرمانی جهان شد. مسابقه هشتمی بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان 3 اکتبر آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به ورزش سبک در تاشکند 5 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته منتخب پرتغالیا که روز 3 اکتبر در بازی نهایی قهرمانی فوتزال جهان در لیتوا تیم ملی ارجنتینا را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. در بازی برای جای 3 منتخب برزیلیا تیم ملی قزاقستان را با حساب 4-2 مغلوب کرد و با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. خبر دیگر، مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان روز یکشنبه 3 اکتبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه با رقابت های گوشتگیران در وزن تا 66 کیلو شروع شد. در این مسابقه که باری 8 برگزار شده است، بجز از جوداکاران تاجیک، ورزشکاران از ازبکستان، قزاقستان، ایران، روسیه و بلاروس شرکت می ورزند. قوازمایی ها از روی 4 تا 66 تا 81 تا 90 و بیش از 90 کیلو میانی مرد ها برگزار شده است. در روز اول مسابقه رقابت ها در وزن تا 66 کیلو صورت گرفت و با پیروزی دلشادبیگ یولداشف از ازبکستان خاتمه یافت. او در دورهای مقدماتی بر 3 پهلوان تاجیک خدابخش سلیمانوف، سعیدبیگ جاروبوف و مسعود احمدزاد غالب آمده به دور چهارک نهایی راه پیدا کرد. در چهارک فینال ورزشگری دیگری تاجیک فرخ حلیموف را شکست داد. یولداشف در دور نیمه نهایی بر هموطنش مهردین تلالوف غلبه کرد و به فینال راه یافت. پهلوان ازبک در قوازمایی حل کننده بر فیروز ملی بایزاده گوشتگیری تاجیک در دقیقه 2 پیروز شد و غالب مسابقه در وزن تا 66 کیلو گردید. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای 1 30,000 سومانی، جای 2 10,000 سومانی و جای های 3 5,000 سومانی مقرر شده است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جودو همچون نمود المپی ورزش در تاجیکستان خیلی رشد کرده است. او افزود
گوشتین طرز جودو قریب که 70-80% با گوشتین ملی ما مانندی دارد. عموماً گوشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، ما فکر میکنیم که جودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خچم در بین مردم دارد.
مسابقه برای جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 دایر می شود. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اوید به ورزش سبک میان نورسان و جوانان که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 5 مدال گرفتند. در این مسابقه حدود 1000 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مدال طلا را محمد رضا میرزازاده در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان نورسان به دست آورد. دسته پسران در استافت 4x100 متر مدال نقره گرفت. دسته دختران در استافت 4x100 متر اینچنین مهربان حاجی قربانزاده در ده حربه و شمسدین عزیزف در نیزه پرتویی با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
انا صد کس با هزار ارمان مونده ای عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دلمی، تو در دلمی با خدا در دلمی، در دلمی انا خوشم قلمی، انا موندن عالمی، انا تو در دلمی، تو در دلمی با خدا انا ای خنده ای تو خیلی در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی وای تو در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی در دلشی آب خدا در دلشی در دلشی انا کاشم قلمی انا ماندم قلمی انا کاشم قلمی انا ماندم قلمی انا تو در دلمی با خدا در دلمی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلانوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشاء کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 3 دهه تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیا میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی شاید یک نمودی پاسخ یا یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و با رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین می توان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را می شود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر می کنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیا میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزه نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و و قرغستان و البته بله. یک هشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک هشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت می گیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که و باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای در آوردن سرمایه بیرونی وز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم، دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون تی به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کردن نمی تونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن می تواند.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح می کردن، حل می کردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها می تواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حضور ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه، به فکرم نظام مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیخترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کنش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفعت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.